سلام. خب شاید همین الان که دارید به این واکاوی ما گوش میدید یه صفحه کدنویسی روی مانیتورتون باز باشه
و احتمالاً یه افزونه هوش مصنوعی همون گوشه داره چشمک میزنه.
دقیقاً. شما یه کامنت مینویسید و با یه کلیک ده ها خط کد بی نقص تو کسری از ثانیه براتون نوشته میشه. خب ما دیگه به این دستیارای هوشمند کاملاً عادت کردیم.
آره، ابزارهایی که سرعت کارمون رو عملاً 10 برابر کردن.
ولی تا حالا به این فکر کردین که اون پشت، یعنی تو کدای خود این دستیارها چه خبره؟
این همون نقطه کوریه که اکثر توسعه دهنده‌ها دارند.
راستش منم همینطورم. چی میشه اگه یه روز صبح بیدار بشید و بفهمید این دستیار برنامه نویسی مهربون و بی سر و صدا در واقع یه جاسوسه که وسط یه جنگ سرد ژئوپلیتیک داره اطلاعات سیستم شما رو مخابره میکنه؟
و این دقیقا اتفاقیه که افتاده. ما به این ابزارهای هوش مصنوعی مثل یه ماشین حساب پیشرفته نگاه میکنیم. فکر میکنیم یه جاده یک طرف است. ما بهش درخواست میدیم، اونم جواب میده. ولی یادمون میره که وقتی پای نرم افزارهای متن بسته در میون باشه، این صفحه مانیتور میتونه به راحتی تبدیل بشه به یه آینه دو طرفه.
وای، تعبیر جالبی بود. آینه دو طرفه.
درسته. ابزاری که داره کدهای شما رو میخونه، خب میتونه خیلی چیزهای دیگر رو هم روی سیستم شما بخونه و بدون اینکه متوجه بشید، اونا رو به سرورهای دیگه‌ای بفرسته.
و این همون داستان عجیبیه که امروز، یعنی 10 ژوئیه 2026، تو این بررسی میخوایم بازش کنیم. ما یه عالمه منبع روی میز داریم. هشدارهای امنیتی رسمی، گزارش‌های فنی، بیانیه‌های شرکت‌ها و تحلیل‌های سایبری
که خوندن بعضیاشون واقعاً آدم رو نگران می‌کنه.
دقیقاً. هدف ما امروز اینه که از لابلای این ادعاهای متناقض بگذریم و ببینیم واقعاً ماجرای ابزار هوش مصنوعی کلود کد که مال شرکت انتروپیک هست چیه. چون ببینید، این فقط یه دعوای شرکتی خسته کننده نیست. اتفاقیه که میتونه نحوه اعتماد ما به نرم افزارها رو برای همیشه تغییر بده و مستقیماً به حریم خصوصی شما ارتباط داره.
کاملاً موافقم. الان تو نقطه‌ای هستیم که مرز بین امنیت ملی، قوانین تجارت بین‌المللی و حریم خصوصی کدایی که شما روی لپتاپتون می‌نویسید کلاً محو شده.
خب پس بیایید این موضوع رو باز کنیم. برای درک این بحران باید بریم به نقطه آغازین ماجرا، یعنی اوایل ژوئن 2026. نقطه شروع این بحران یک کشف شوکه کننده توسط مهندس‌های چینی بود. داستان از کجا استارت خورد؟
ماجرا با یه اتهام خیلی سنگین شروع شد. شرکت آمریکایی انتروپیک شرکت چینی علی بابا رو متهم کرد که داره سعی میکنه از طریق مهندسی معکوس مدل‌های هوش مصنوعی کلود رو بدزده.
و واکنش علی بابا چی بود؟
هیچی. سکوت مطلق. حداقل تو رسانه‌ها سکوت کردن، اما در خفا مهندسای علی بابا شروع کردن به مهندسی معکوس خود ابزار کلود کد.
خب یه لحظه صبر کن. وقتی میگیم کالبد شکافیم نرم افزار یا همین مهندسی معکوس، یعنی دقیقاً چی کار کردن؟ چطور میشه کدایی برنامه بسته رو خوند؟
ببین، فرض کن یه ساعت مچی مکانیکی خیلی گرون قیمت داری که درش پلمب شده. مهندسی معکوس یعنی شما با ابزارهای خاصی این پلمب رو باز کنی، چرخ دنده‌ها رو بیاری بیرون و ببینی چطور کار میکنن. تو دنیای نرم افزار مهندسا میان با ابزارهایی به اسم دیکامپایلر فایلای اجرایی رو برمیگردونن به کدهایی که تا حدودی برای ما قابل خوندن باشه، و وقتی مهندسای علی بابا این کار روی نسخه های 2.1.90 و 1.196 کلاود کد انجام دادن،
آها، یعنی بازه خاصی از نسخه ها.
دقیقاً. تو این نسخه ها به یه سری چرخ‌دنده خیلی مشکوک رسیدن.
چه چرخ‌دنده ای؟ چیز عجیبی پیدا کردن؟
اونا متوجه شدن این سیستم فقط منتظر کد نویسی نیست. برنامه داشت یه سری بررسی‌های مخفیانه انجام میداد. مثلا میرفت ببینه منطقه زمانی یا همون تایم زون سیستم روی چین تنظیم شده یا نه.
جدی؟
آره. یا آداپتورهای شبکه رو اسکن میکرد تا ببینه پروکسی‌ها و VPN‌های رایج تو چین فعال هستن. حتی دنبال زیرساخت‌های شبکه‌ای خاصی میگشت که تو آزمایشگاه‌های هوش مصنوعی چین استفاده میشه.
وای، خب بعدش چی کار میکرد؟
وقتی اینا رو پیدا میکرد، اطلاعات هویتی و فراداده‌های سیستم رو میفرستاد برای سرورهای انتروپیک.
این دقیقا شبیه اینه که شما یه نگهبان برای ساختمونتون استخدام کنید تا امنیت رو بالا ببره.
یه نگهبان هوشمند.
آره، ولی بعداً متوجه بشید او پنهانی داره پاسپورت همه ساکنان رو چک میکنه و لیست افراد رو برای یه سازمان دیگه میفرسته.
دقیقاً، مثال خیلی خوبی بود.
اما اینجا میخوام یکم نقش وکیل مدافع شیطان رو بازی کنم. ببینید، تو دنیای نرم افزار بررسی منطقه جغرافیایی کاربر برای مسائل مربوط به لایسنس یه رفتار کاملا عادی و پیش پا افتاده نیست. چرا اینقدر شلوغش کردن؟
خب چیزی که اینجا جذاب و تفاوت ایجاد میکنه اینه که بین یه بررسی ساده آی پی روی سرور و سرک کشیدن مخفیانه تو داده‌های حساس لوکال فرق بزرگی هست.
یعنی چی؟
ببینید، وقتی شما سایتی رو باز میکنید، سرور آی پی شما رو میبینه. این عادیه. اما کلود کد داشت شناساها و متادیتاها رو جمع میکرد. وقتی نرم افزاری که به کدهای حساس شما دسترسی داره، مخفیانه داده های سیستم شما رو به بیرون بفرسته، این دیگه شعله یه بحران بزرگ رو روشن میکنه. تو امنیت سایبری این یه خط قرمز پررنگه.
پس ما الان میدونیم این ابزار به صورت پنهانی داده جمع میکرده. خب سوال اساسی اینه که هدف از این کار چه بوده؟ اینجاست که دو تا روایت کاملا متضاد با هم برخورد میکنن.
دقیقاً. روز 8 ژوئیه پایگاه ملی آسیب پذیری چین،
همون CNVDB؟
آره. اونا یه هشدار رسمی تو بالاترین سطح صادر کردن. رسماً این سیستم رو یه در پشتی یا همون بکدور خوندن و گفتن این یه تهدید جدی برای سرقت موقعیت مکانی و شناسه‌های هویتیه.
خب کلمه در پشتی تو دنیای امنیت خیلی بار معنای سنگینی داره.
خیلی سنگین. و علی بابا بلافاصله استفاده از کلود کد رو برای همه کارمنداش ممنوع کرد. اما جالبیش اینجاست که درست یک روز بعد، یعنی 9 ژوئیه، انتروپیک پاسخ داد.
سوس نیستیم.
اونا گفتن این اصلا یه در پشتی نیست. گفتن این یه مکانیسم آزمایشی ضد سوء استفاده بوده. دلیلشون هم اجرای قوانین صادراتی آمریکا و جلوگیری از دسترسی کاربران کشورهای تحریم شده بود که از VPN استفاده می‌کردن.
که این کد رو هم تو نسخه 2.1.197 حذف کردن، درسته؟
بله، ادعا کردن که پاکش کردن. کوین با موند که پژوهشگر امنیتی هم تایید کرده که این کدها واقعا وجود داشتن. ولی خب نیت پشتشون جای بحث داره.
اینجاست که ماجرا واقعا جالب میشه. ببین، اگر نتیجه نهایی، یعنی همون ارسال پنهانی داده‌های کاربر، یکی هست، آیا اصلا نیت شرکت اهمیتی داره؟
سوال خوبیه.
یعنی حتی اگر انتروپیک نیت خیری داشته و فقط می‌خواسته قانون رو رعایت کنه، آیا این کار نقض حریم خصوصی کاربرانی نیست که بهش اعتماد کردن؟
جامعه فنی دقیقاً همین دیدگاه شما رو داره. دیولوپرها این پیاده سازی رو فاجعه بار میدونن، چون انتروپیک گزینه‌های خیلی شفافتری داشت.
مثلا چه کاری میتونستن بکنن؟
مثلا میتونستن خیلی راحت از مسدود سازی جغرافیایی مبتنی بر IP استفاده کنن، یا خیلی صریح یه پیام خطا نشون بدن که کاربر عزیز، ما به دلیل قوانین صادراتی نمیتونیم به شما سرویس بدیم. اما اونا جمع‌آوری پنهانی رو انتخاب کردن.
که این تو اروپا هم جرمه، نه؟
دقیقاً. بر اساس قوانین سختگیرانه‌ای مثل GDPR در اروپا، جمع‌آوری پنهانی داده بدون رضایت شفاف کاربر، فارغ از نیت شما، یه تخلف خیلی بزرگه. نمیتونی برای اجرای یه قانون حریم خصوصی رو زیر پا بذاری.
پس وقتی یه نقض حریم خصوصی ساده باعث میشه تو سطح ملی هشدار صادر بشه، یعنی ماجرا فراتر از کدای نرم افزاریه و پای سیاست وسطه.
100%.
مخصوصا وقتی به زمان بندی نگاه میکنیم. هشدار چین دقیقاً 1 ماه پس از اتهام انتروپیک صادر شد. خیلی از تحلیلگران میگن این کاملا تلافی جویانه است. چین سابقه این کارها رو داره، درسته؟
آره، مثلا تو سال 2021 اونا استفاده از محصولات مایکروسافت رو از ادارات دولتی به دلایل مشابه حذف کردن. این اتفاقات کاملا با چیزی که بهش میگن عملیات استقلال فناوری چین هم خوانی داره.
و جالبتر این که با ممنوعیت کلود کد، علی بابا کارمنداش رو مجبور کرد تا همین امروز، یعنی 10 ژوئیه، به یه پلتفرم بومی به اسم کیودرم مهاجرت کنن.
که مبتنی بر همون مدل متن باز کیوون کد هست.
درسته. خب به نظر میرسه این یه جنگ تجاریه که لباس مبدل امنیت سایبری به تن کرده. آیا پکن از این باگ امنیتی به عنوان یه فرصت طلایی برای بازاریابی محصولات داخلیش مثل کیودر استفاده نکرده؟
خب اگر این رو به تصویر بزرگتر وصل کنی میبینیم که فقط بحث بازاریابی نیست. محققان MIT اخیراً یه پیشبینی جالب کردن.
چه پیشبینی؟
اونا میگن تا سال 2030 ما شاهد شکلگیری سه تا بلوک فناوری تو جهان خواهیم بود.
سه تا بلوک؟ مثل دوران جنگ سرد؟
دقیقاً. بلوک اول بلوک آمریکاست. ویژگیش چیه؟ نوآوری خیلی سریع، اما کاملا مقید به قوانین پیچیده حریم خصوصی و تحریم ها.
خب بلوک دوم چی؟
بلوک چین که تمرکزش روی خودکفایی مطلق و کنترل شدید دولتی روی ابزار هاست.
و بلوک سوم؟
بلوک متنباز. کشورهایی مثل هند و برزیل یا توسعه دهنده های مستقلی که میخوان از وابستگی به این دو ابرقدرت فرار کنن دارن میان سمت این بلوک. و ما الان داریم شکلگیری این بلوک ها رو در زمان واقعی تماشا میکنیم.
وای، این واقعا نمای جذابی بود. اما بیایید از این صفحه شطرنج ژئوپلیتیک بیایم بیرون و بریم سراغ دوراهی توسعه دهنده ها. فراتر از دولت ها، این بحران مستقیما روی میز کار توسعه دهنده ها و کاربران نهایی فرود میاد. شما که دارید به این بحث گوش میدید، احتمالا نگران کد هاتون هستید. چون
اعتماد از بین رفته.
کاملاً. طبق یه نظرسنجی اخیر 68% از توسعه دهندگان گفتند که در استفاده از کلاد کد تجدید نظر خواهند کرد.
خب راهکار چیه؟
کارشناسان میگن ما به استانداردهای جدید شفافیت نیاز داریم. دسترسی به کد منبر برای ممایزی و حق انصراف یا همون آپت اوت.
حق انصراف یعنی کاربر بتونه بگه اطلاعات من رو جمع نکن.
دقیقاً. قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپا که تو 2027 اجرایی میشم دقیقاً تو همین راستاست. کاربر باید بتونه بگه من سرویس رو میخوام ولی تلمتری رو نه.
خب این از نظر قانونی. از نظر فنی توصیه‌ای برای مانیتورینگ هست؟
بله، توصیه‌های امنیتی شامل مانیتورینگ ترافیک با ابزارهایی مثل وایرشارک میشه.
که نشون میده چه داده‌ای داره از سیستم خارج میشه.
آره، یا استفاده از محیط‌های ایزوله و کانتینرها و البته خیلی‌ها دارن حرکت میکنن به سمت ابزارهای متنباز محلی مثل کودالاما یا دفسترال.
خب همه اینا چه معنایی داره؟ میخوام از طرف شنونده‌هامون یه چالش ایجاد کنم. آیا واقعا از یه توسعه دهنده انتظار میره که ابزارهای قدرتمند ابری رو که سرعت کارش رو 10 برابر میکنن فقط به خاطر یه خطر فرضی حریم خصوصی کنار بذاره و بره سراغ ابزارهای محلی که شاید ضعیف‌تر باشند؟
این موضوع یه سوال مهم رو ایجاد میکنه. تعادل بین نیاز به کارایی و خطر وابستگی. کسی نمیگه ابزارهای مدرن رو کاملا کنار بذارید، اما داشتن یه استراتژی خروج یا اگزیت استراتژی کاملا ضروریه.
استراتژی خروج یعنی چی؟
یعنی هیچ ابزاری رو کورکورانه نپذیرید، قوانین استفاده رو حتما بخونید و همیشه، تأکید میکنم همیشه، یه جایگزین آماده داشته باشید تا اگه یه شب دسترسیتون قطع شد یا متوجه نقض حریم خصوصی شدید کسب و کارتون فلج نشه.
خب به نظرم میتونیم یه جمع‌بندی از بحثمون داشته باشیم. ما تو این واکاوی دقیق متوجه شدیم که شفافیت الان مهمتر از همیشه است. اجرای قوانین صادراتی یا هر قانون دیگه‌ای نباید به قیمت نقض پنهانی حریم خصوصی کاربر تمام بشه.
دقیقاً.
و البته دیدیم که جهان فناوری در حال چند قطبی شدنه. ابزارهای متنباز هم دارن تبدیل میشن به یه پناهگاه امن برای پروژه‌های حساس.
پیام اصلی من به شنونده‌ها اینه که به یاد داشته باشید هوش مصنوعی تنها یه ابزاره. قرار نیست جایگزین تفکر انتقادی و مسئولیت پذیری شما بشه. هیچ هوش مصنوعی نمیتونه جایگزین درک امنیتی شما از سیستم خودتون بشه. کدهایی که تولید میشه رو بررسی کنید و کورکورانه به هیچ ابزاری اعتماد نکنید.
دقیقاً. و در پایان میخوام یه سوال عمیق برای فکر کردن به شما که شنونده ما هستید بسپارم. ما امروز درباره ابزارهایی صحبت کردیم که موقعیت مکانی شما رو برای اهداف سیاسی یا قانونی رصد میکنن. اما با توجه به این که مدل‌های هوش مصنوعی به زودی قادر خواهند بود کدها رو کاملاً به صورت مستقل بنویسن، فکر کنید چی میشه اگه این دستیار هوشمند پنهانی فردا تصمیم بگیره تعصبات جغرافیایی خودش یا قوانین سانسور پنهان رو مستقیماً درون کدهای پروژه‌های آینده شما تزریق کنه؟
اینجاست که ماجرا ترسناک میشه.
دقیقاً. اگه این اتفاق بیفته و نرم افزار شما دچار مشکل امنیتی بشه، از نظر قانونی چه کسی پاسخگو خواهد بود؟ شما که صاحب پروژه هستید یا شرکتی که هزاران کیلومتر دورتر اون مدل رو آموزش داده؟ این چیزیه که حتماً باید تو استفاده‌های بعدی خودتون از این ابزارها بهش فکر کنید. ممنون که تو این بررسی همراه ما بودید. مراقب کدهاتون باشید.